نہیں. بحث ما باز در دنبالی قاعده ای بود که دیروز اون قاعده را براتون گفتیم. امروز هم اکثرا مثال ها را ذکر می کنه. اگر در یک مسئله دو تا فرض در داشته باشیم، گفتیم که این دو تا فرض در اگر چنانچه فرضشون بهشون دادیم کم کسر نیامد قضیه تمامه، اما اگر چنانچه کسر لازم میاد سهمشون را بهشون میدهیم از نظر عدد قابل تقسیم نیست، انکسار لازم میاد. گفتیم در این صورت انکسار برای یک فرقه پیدا می شود یا برای فرقه های متعدد. اگر برای یک فرقه کس لازم بیاد، مثلا هم گفتیم اگر کس در چند فرقه پیدا بشه، یه دونه مثل اونجا ذکر کردیم، امروز مثل دومم میزنیم. مثالی که کسر به دو فرقه لازم بیاد درس دیروزی گفتیم، مثال زوج پنج، شما بگید کلاله امی، هفت کلاله ابی. یادتون هست که گفتیم اینجا اصل فریضه از دوازدهه، چون اینجا زوج فریضه بر نصف نصفه، کلاله مادری ثلث بر دیگه، اما کلاله ابی هرچه مون میبرد. درست شد؟ نصف مخرجش دو بود، سوس مخرجش سه بود، دو را به سه زرد می کردید می شد دوازده، دو سه می شد دوازده. بله؟ آفرین. ما دو را به سه زرد می کنیم یا اینکه سه را به چهار زرد می کنیم؟ سه را به چهار ضرب میکنیم، چون از اون طرف کم کس لازم میاد از ذره عدد ها شد که میره اصل فریضه به دوازده، از دوازده نصف را میدیم به زوج. بله؟ نصف را میدیم به زوج. بله؟ الان میرسیم اونجا، میرسیم میرسید. ما مگر یک زوج فرض نکرده بودیم؟ یک زوج، یکی هم کلاله امی که تعداد شد هم. کلاله ابی. خیلی خوب، ما اول دو را به سه ضرب می کردیم، دو سه تا میشد شش تا. حالا سر کن، از شش نصف را می دادیم به زوج، کم کس لازم نمی آمد. از شش دو را می دادیم به کلاله امی، کس لازم نمی آمد. چرا؟ تعدادشون چند نفر بودن؟ هم نفر. آفر. یک را هم می دادیم به کلاله ابی، تعدادشون این بود که اینو زرد می کردیم می بردیم بالا که دویست و ده بود. دیگه این روز اونو تکرار نمی کنن که فوراً بعضی از عزیزانم. حالا ما اینو برمی داره این فرض را، یه فرض دیگر پیدا می کنیم که به هر سه فرقه کس لازم بیاد. در اون فرض دیروزی به زوج کس لازم نمی آمد، زوج تکمیل می بود دیگه، یک نفر بود دیگه. اما به دو فرقه کس لازم میامد که این چنین بالا میبردیم. حالا امروز یک مسئله پیدا میکنیم به بیشتر از دو فرقه کس لازم میاد، یعنی همشون را کس لازم میاد. نبدلو فرض زوج را در زوجته، فرض میکنیم که یه نفر مرده، او دو تا زن دارد، دو تا زن ازش باقی مونده، از اون طرف هم 5 اخوه امی دارد، 7 اخوه ابی دارد. اینجا چه کنیم؟ پس اینجا یه ربع بر داریم، چون زوجتین یک چهارم میبرن دیگه، اولادم ندارن. یک سوس بر داریم، کیه اونا؟ شما بگید دیگه، قاید دست نامده. کلاله امی هم سوس میبرد، هرچی من هم آفرین اخوه عبی میبرن، چون اونا دیگه فرض بر نیستن. پس اینجا دوتا فرض بر داریم، یه نصف بر، اشتباه کردم، یه ربع بر، یه ربع بر، یه سوس بر. سوس را از 3، ربع را از 4، بین 3 و 4 تباین ضرب می کنید، 3 را به 4 می شود 12. از 12 اصل فریضه است. ببینیم به چند فرقه کس انکسار لازم میاد. 1/4 12 شما بگید 3 سهمه. طلبکار چند نفر داریم؟ 2 زن است، 2 تا زن. آخه 1/4 را، 1/8 را زن تعدادشون یکی باشد، 2 تا باشد، 3 تا باشد، 4 تا باشد، همون سهم را میبرن تقسیم میکنن. 1/4 3 سهم از 12 سهم میدیم به زوجتین، کس لازم میاد. این یک کس به این فرقه کس لازم آمد. بسیار، 1/3 12 سهم چقدر میشود؟ آفره، 4 سهم. 4 سهم را طلبکار چند نفر داره؟ 5 نفر. کلاله امی، برای اونها هم کس لازم آمد، برای اونها هم کس لازم آمد. میمونه اونجا چقدر؟ 5 سهم. 5 سهم را چند نفر پیدا به چند نفر؟ 7 نفر. پس اینجا این کسره هم به فرقه اول، دوم، سوم و 3 طایفه را کسر پیش آمد. اینجا چه کنیم؟ بین سهمشون و تعدادشون هم تباین است. چرا؟ برای اینکه 3 سهم زوجتین می بردن، 3 سهم از 12 می بردن، آخه تعدادشون 2 بود، تباین بود دیگه. 4 سهم اخوه مادری می برد، عددشون هم 5 بود، بین 4 و 5 بازم تباین است دیگه. 5 سهم اخوه عبی می برد، تعدادشون هم 7 نفر بود، تباین بود. پس به 3 طایفه کسر لازم آمد، بین نصیبشون و عددشون تباین وجود داره. حالا که این چنین شد، دیگه نصیبهاشون ول کن، عددهاشون در نظر بگیر. یکی عددشون 2 بود، نه زوجته، زوجته دیگه 2 تا زنها یادتون باشه. ما اون فرض دیروزی را امروز عوض کردم، اونجا زوج بود، اینجا زوجتین است، عدد 2. پس یکی عددشون 2 بود، یکی عددشون 5 بود، یه فرقه عددشون شما بگید 7 بود. 7 بود. بین این 3 نور چشمانم چه هست؟ تباین است دیگه، 2 5 7 تباین است. طبق تباین قبلا یادتون باشه گفتیم هم، اگر بین عددهاشون تباین باشه، یکی را به دیگری ضرب کن، حاصل ضرب را به اون سومی ضرب بکن، حاصل ضربش را در اصل فریضه ضرب بکن. حالا این کار را ما میخواد انجام بدیم. 2 را به 5 ضرب کن، 2 5 10. ده را به هفت ضرب بکن. هفتاد آفرین. هفتاد. هفتاد را اصل تریزمون دوازده بود، هشتاد و چهل می شود. هفتاد را به دوازده ضرب بکنید می شود هشتاد و چهل سه. دیگه برو در گردم نداره تا شدم با به قلم گرد یارید نه یه ذره کرد نه یه ذره زیاد. از هشتاد و چهل سهم اونی که از دوازده سهم هرچی میبرد ها نظرو به آن در هفتاد میبرد. از دوازده مگر زوجتین سه سهم نمیبردن نور چشمانم. سه تا هفتاد بی آفره. دویست و ده. دویست و ده را میدن به زوجتین، صد و پنج این میبرد صد و پنج اون میبرد، کس لازم نیمد. پس این فرقه رفت، زوجتین رفت. آیا کلالی مادری از دوازده سن چند سن میبودن؟ چهار سن. چهار تا هفتاد بشون بدید. دویست و هشتاد هم به پنج نفر تقسیم میکنی در یکی بذاره سی و شش تا بیاد، باز خودتون تقسیم بکنی دقیقا. حالا دقیق اینو تردید دارم چون الان اگر ده دیگه گفتم هرچه باقی مو مثلا اون ما باقی پنج سهم از دوازده مگر نبود، پنج هفتاد جمعش میکنی. حالا عرض کردم که هفتاد هم یعنی اون هفت نفر پنج هفتاد را به اونها میدید، اونم کم کس لازم نمیاد. پس نتیجه این شد بین سهمشون و عددشون تباین بود. فرقه اول عددشون دو، فرقه دوم پنج، فرقه سوم هفت، تباین دو را به پنج، پنج را به هفت هفتاد، هفتاد را به دوازده هشتاد و چهل. از هشتاد و چهل هر کس از دوازده سهم هر سهمی می برد مضروب آن را در هفتاد می برد. سه سهم کلالیه سه سهم زوجتین می برد سه تا هفتاد، چهار سهم کلالی امی می برد چهار هفتاد، پنج سهم کلالی ابی می برد پنج هفتاد. دیگه کم کس لازم نده. یه مثال دوم هم براتون بزنیم دیگه قاعده دستتون آمده خیلی هم و الان یه قدری هم باید کیف هم بکنید و از اینکه این قواعد دستتون آمده تسلط پیدا می کنید. حالا آمدیم اون زوجتین که فرض کرده بودیم ما، زوجتین را فرض بکن دو تا زوجه نبود، شش تا زوجه بود. چطور ممکنه شش تا زوجه اسم ببرد؟ یادتون باشه قبلنم گفتیم بر این بنده خدا چهار تا زن داشت، دو تا مریض شد. موقعی که مریض بود دو تا را طلاق داد، دو تا را که طلاق داد دو تای دیگر را گرفت. بعد از گرفتن با این که مریض بود رو تخت خواب بیماری اون کار را هم با اون دوتا کرد. میدونید کدوم کار را دیگه؟ بله؟ چون اون کار را نکنه اس نمیتونن ببرد، یعنی تو خوب باید باشه. خیلی خواهد این جناب مریض بنازم به این مریض چهار تا زن داشت، دوتا را طلاق داد، دوتا جدیده گرفت، دوتا جدیده را هم عملی انجام داد. در عرض یک سال هم مرد، یعنی یک سال تمام نشده مرد. پس بنابراین اون دوتا طلاق داده شده هم میان اسم میبرن، چون تا یک سال شخص مریض زنش را طلاق بده بمیره برو ایدهش هم تمام بشه میاد اسم میبرن. پس اون دوتا هم آمدن اسم ببرن. خب حالا این چیکار داریم؟ ششتا این قاعدش دستون آمده ششتا زن. خیلی خوب از اون طرف هم ششتا زن که از این طرف بوده از اون طرف هم هشتا کلاله امی ده تا کلاله ابی. حالا باز اینو در توافق ذکر خواهیم کرد. یه مسئله دیگری هم در تباین داریم، یه مسئله دیگری هم در تماسون داریم. بذارید اینها را در عبارت پیاده بکنیم، دیگه به آخر که میرسیم نگید که یا کم خونده شد یا تون رفتیم. بیایید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما ذکره مثال للمنکسر على اکثر من فریقین مع التباین. اون مثالی که ذکر کردیم مثال است در منکسر و بیشتر از یک فریق، یعنی به دو فریق کس لازم آمده بود، مع التباین بینشون هم تباین بود. اما لکنه لم ینکسر علی الجمیع، لکن در اون مثال به همه شون کسر لازم نمی آمد، میان سه فرقه یه فرقه را کسر لازم نمی آمد. زوج کلاله امی کلاله ابی، به کدوم فرقه کسر لازم نمی آمد؟ آفرین، به زوج کسر لازم نمی آمد. الان براتون یه مثالی می زند که به هر سه فرقه کسر لازم بیاد. ولو اردت مثالا لانکسارها علی الجمیع، اگر بخوایی انکسار در همه را به دست بیاوری، ابدلت زوج به زوجتین، به جای زوج در همون مثال دو تا زوج ترس کن. و یسیر و اصل الفریضه اثنا عشر، اینجا اصل فریضه دیگه دوازده می شود. چرا اصل فریضه اثنا عشر می شود؟ مخرج و سلس و رابع، خارجش توضیح دادم، مخرج سلس و مخرج رابع، چون یه رابع در داریم زوجتینه، یه سلس در داریم کلاله مادریه. پس مخرج ها را به هم زدیم شد دوازده. لأنها المجتمع من ضرب احداهما فی الاخرى، در آنکه دوازده زمیر انا بنگیر دوازده، دوازده حاصل جمعی یکی از اون دیگری که ضرب بشود. لتباینهما، در آنکه تباین هست بین سه و چهار. حالا که دوازده شد، فل زوجتین الروب، از دوازده یک چهارم زوجتین میبرن، یک چهارم از دوازده، چون سلاستون دیگه سه سن از دوازده سن. ولی اخوتی من ام سلوس، اخوه مادری یک سوم دوازده، یک سوم اربعتون دیگه چهار سن. ولی اخوتی من ابین باقی، اخوه ابی مادقی ها و هوا خمسه دیگه، اون هم پنج سهم باقی میمونه دیگه، سه سهم، چهار سهم، هفت سهم شد، مادقی پنج سهم میشه تا دوازده. این پنج سهم برای کلاله عدی. ولا نفقه بین نصیب کل و عدده، بین نصیب ها عدد ها توافق نیست. چرا؟ نصیب سه است، نصیب سه است، اما عدد زوجتین دو. تباینه دیگه در کلاله، نصیب کلاله امه، نصیب چهار سهمه، عدد پنج. تباینه دیگه در عبی، نصیب پنج سهمه، عدد عب. تباینه در هر سه تباینه. خب بین نصیب و عددها تباین، بین خود عددها چطور؟ شما قبل از اینکه عبارت برسید بین عددها چیه؟ اونم تباینه. ببینید والاعداد ایضا متباینه، عددها هم دو پنج هم تباین. فتلزیب و ایها شیط فی الاخر، این عددها را هر کدوم دلت خواست به دیگر ضرب کن. خب از دو شوقون دو را به پنج شد در. ثم المجتمع فی الباقی، به مجتمع را در مابقی، یعنی ده را هم به هفت ضرب بکن، شد هفتاد. ثم المجتمع، یعنی هفتاد را هم در اصل فریضه، ثم المجتمع فی اصل فریضه، که اصل فریضه که دوازده باشه، خودش توضیح میده. فتلزیبهما اثنین فی خمسه، ضرب میکنید دو را به پنج. ثم المجتمع فی سبعه، مجتمع را در هم یکون سبعینه، میشود هفتاد. ثم تضرب سبعین فی اثنا عشر، هفتاد را در دوازده تبلغ ثمانعه و اربعین، میرسد هشتصد و چهلصد. فکل من کان له سهم من اثنا عشر، هر کدوم از دوازده هر چند سهم می برد، اخذه مذوبم فی سبعین، اونو ضرب در هفتاد بکن. کلاله امی چهار سهم، چهار هفتاد ببره. زوجت سه سهم، سه هفتاد. ابی ها پنج سهم، پنج هفتاد. ولای اتبرون ها توافق و مذوب مخارج مع اصل المسئله، دیگه اینجا معتبر نیست مذوب مخارج با اصل مسئله ولا عدمو، ببینیم با اصل مسئله توافق است یا توافق نیست. اینجا دیگه اون توافق غیر توافق معتبر نیست، بلکه مثلا دو را زدی به پنج شد ده، دیگه نمیتونی بگید که ببینم بین ده و دوازده که اصل مسئله است توافق هست یا نیست. میخواد توافق بشه نشه، اون معتبر دیگه نیست. فلا یقال العشره توافق الاثنا عشره بالنصف، نمیتونه بگید که دو را به پنج ضرب کردیم شد ده، حالا دیگه ده را با اصل مسئله بسنجیم ببینیم توافق است. فتردها الى نصفها، اگر توافق باشه طبق اون قاعده برگردانیم به عدد دو و نصف. و همینطور وقتی که ده را به هفت ضرب میکنی میشود هفتاد، بازم نمیتونه بگی که ببینم بین هفتاد و دوازده توافق هست یا نیست، چون بین دوازده و هفتاد بازم توافق در دو هست دیگه. که ولن سبعون توافقون اثنا عشر به نصف ایزن، چون عدد دو هم دوازده را شش مرتبه میخوره، هفتاد را هم سی و پنج مرتبه، بگیم که بینشون توافق در نصف هست. نه دیگه، چون حاصل ضربه اینجا اصلا دیگه توافق بین اصل فریضه با این مجتمع هست نیست، میخواد باشه میخواد نباشه، عملیات توافق اجرا نمیشود. ولو کان اخوت الامه ثلاثه، اگر آمدیم اخوه مادری سه نفر بودن، اخوه مادری سه تا بودن، سهل فرض ایزن، باز فرض صحیحه، منتها اینجا دیگه عدد دو زوجته، عدد سه کلاله امی، عدد هفت کلاله ابی. منتها اینجا چیکار بکن؟ اینجا دو را به سه ضرب بکن. آقا در مسئله قبلی دو را به پنج ضرب میکردی، ده میشد، ده را به هفت ضرب میکردی، اما اینجا دیگه فرض میکنیم سه نفره کلاله امی، سه نفره، دو را به سه ضرب بکن، دو سه شد شیش، شیش را هم به هفت ضرب بکن، میشود چهل و دو، چهل و دو را به دوازده ضرب بکن، میشود پونصد و چهار. وقتی 504 شد، این همون مسئله قبلی نور چشمانم دیگه، قاعده دست نامده دیگه، هر کس از 12 سهم، مثلا زوجتین از 12 سهم مگر 3 سهم نمی بردن، اینجا 3 تا 42 سهم ببرن دیگه، مگر اخوه امی 4 سهم نمی بردن آیان، اینجا دیگه 4 تا 42، اونم همینطور. ببینید میفرماید در او کانل اخوت اون سلاسه سهل ترز ایزن، گفتم ترز سیه لیکن هنا تجرب و اسمین فی سلاسه، دو را کدوم تو شما بگید کدوم تو آفرین آفرین زوجتین دا زوجتین را ضرب بکن به سه، سه پیدا بکنه ما بود امی ها، امی ها میشود شیش، شیش را هم سم فی سبعه، شیش را هم به هفت تبلیغ اسمین ور به این دیگه چهل دو سم فی اصل فریضه به دوازده تبلیغ خمسنه به اربعه پونسد و چهار سهم شد و من کان له سهمم اخذ اون مظلومم فی اسمین و اربعین هر کس چند سهم می برد مظلوم آن در چهل دو می برد ولا یلتفت الى توافق الاثنا عشر و الاثنین و الاربعین همون حرف قبلی آیا دوازده با چهل دو از نسب توافق دارد ندارد دیگه این ملاک نیست که بگیم که دوازده با چهل دو فی سوکس یعنی عدد شش هم دوازده را میخوره هم چهل دو را میخوره بگیم که توافق در سوکس هست معتبر نیست خب این تمام و مثال متوافقه مع الانکسار علا اکثر که خارجش اجمالم براتون گفتم اگر بیشتر از یه تایفه کسر لازم بیاد اما بین عددهای فرقه ها تباین نباشه توافق باشه مثلش دادم شش تا زن هشت تا کلاله مادری ده تا کلاله پدری ببینید ده تا کلاله پدری اینجا باز همین ترتیب که فریضه را میبریم دوازده به اون وضع اینجا پیش میاد منتها بینه ببینیم که سهمهاشون و عددهاشون چی هست تداخل و هم توافق معنی الاعم چرا؟ از دوازده سهم سهم زوجه چند سهم بود نور چشمانم تا حال گفتیم که بگید سه سهم بود دیگه سه سهم بود این سه سهم را تعدادشون در این فرق عددی زنها چند نفرن؟ آفره شش بین سه بین شش هم تداخل است هم توافق به معنی الاعم هست توافق به معنی الاعم همون عدد سه از ها سه هم سه را میخوره هم شش را میخوره اینو میگیم توافق در عدد سه درست؟ آفره سهم کلاله مادری از دوازده سهم چهار سهم الان عددشون چند نفرن؟ هشت نفرن بین چهار و هشت هم تداخله هم توافق به معنی الاعم یعنی توافق در عدد چهاره دیگه یعنی عدد چهار هم چهار را میخوره هم هشت را میخوره پس بینشون باز توافق است توافق در عدد چهار بگید ببینم پنج سهم مونده بود یا نه اون پنج سهم را به کلالی عبیبی دادیم تعدادشون چقدره؟ ده نفر بین پنج و ده چه هست؟ توافق در عدد پنج هست دیگه پس بین عددهاشون و سهمهاشون توافق و تداخل است. حالا که این چنین شد بین زوجه ها توافق در عدد سه عدد سه مخرج سوسه پس نتیجه این می شود که تعدادشون که شیش بودها سوس شیش چقدر می شود سوس شیش دو آفره پس شیش را برگردوندید به دو عبارتی که دیروز خونده بودید که اگر توافق بین سهمشون عددشون باشه ترد و عدد هم بر وفق عدد را پایین میارید به وفق اینجا شیش را پایین آوردید دو خیلی خوب بگید ببینم بین سهم اخوه امید که عددشون هشت بود سهمشون چهار بود که توافق در عدد چهار نبود چهارم مخرج رو بده ربع هشت را بردار ربع هشت چنده میشه دو پس هشتم برگشت به دو درست؟ 8 هم برگشت به 2. سهم کلاله ما در این اگر 5 نبود، عبی 5 نبود، تعدادشون چند نفره؟ توافق در عدد 5 بود دیگه، 5 هم مخلط خمس دیگه، پس خمس 10، 1/5 10 چه می شود؟ 2. آفره. پس هم 6 برگشت به 2، هم 8 برگشت به 2، هم 10 برگشت به 2. بین دو ها خب تساوی دیگه، تساوی که شد یکی رو بردار دیگه، یکی رو بردار محکم بکوب به سر 12، یعنی ضربش بکن خیلی هم محکم نکوب که سر 12 بشکند و بعد وقتی بار بیاد ها، ضرب بکن به 12. 2 12 24، از 24 سهماشون قشنگ برداشته میشه، کم کسرم لازم نمیاد. چرا؟ بگید ببینم از 24 یک چهارم 24 6، تعداد زنها 6، کسر آمد یا نه؟ نه. آفر. از 24 1/3 8، تعداد امیها کسر لازم آمد یا نه؟ بازم نه. ما بقی 10، تعداد طلبکارهای عدی 10، کم کسرم لازم نیست. خارجش واضحیتون شد؟ الهی شد. روش بدید و مثال المتوافق، اونجایی که توافق باشد بین سهمشون و تعدادشون، مع الانکسار علا اکثر و به اکثر فرقه ها هم کسر لازم بیاد، من فریقین یعنی بیشتر از فریق واحد کسر لازم بیاد، باید بگیم که یعنی همشون کسر لازم بیاد، اینه 6 زوجات 6 زوجات فرض کن. کجا؟ کما یکتت به فیلم مریض، در مریض اتفاق میفته، خارجش گفتم دیگه، که متلق و دو تا زن رو طلاق میده، ثم یتزوج و دو تا زن جدیده میگیره، و یدخل و دخول میکنه، ثم یموت و قبل الحول پیش از پایان یک سال میمیره. پس 6 زن آمدن بعد از بودن ایست ببرن، و 8 من کلالت الام، 8 کلاله مادره، و 10 من کلالت الاب، 10 از اون طرف. هل فریزت و اسنا اشد، فریزه از 12. چرا؟ مخرج ربع و ثلث، 1/3 برداریم زنها، ثلث برداریم کلاله مادره. للزوجات 3، برای زنها که 6 از 12 3 و توافق عددهن بالثلث، یعنی 3 با عددهاشون که 6 بود توافق در ثلث دارد. ولی کلالت الام 4، کلاله مادری را 4 از 12 میدیم، و توافق عددهن بالربع، عددشون با توافق داره بالربع، عددشون چون 8 بود آخه 4 با اون توافق در ربع داریم. ولی کلالت الاب 5، کلاله ابی 5، و توافق عددهم بالخمس، اون هم به خمس توافق داره، یعنی توافق در خمس داره. خیلی خوب، پس خمس آن، ربع این و ثلث همون اون زوجات را همه در به عدد تو دیگه، فترد کلا من الزوجات و الاخوه من الترزین الى اثنین. پس پایین آورده می شود زوجات 6 برگشت به 2، اخوه 8 برگشت به 2، رو به دیگه اخوه 10 برگشت به 2، لأنه هما، برای اینکه این عدد اسمین، هما بنده به اسمین، این عدد اسمین سلسل اول 1/3 اولیه، یعنی 1/3 6 و ربع ثانی 1/4 8 و خمس ثالث، و اونجا و خمس ثالث نوشته غلط است، اونو درستش کنید، و خمس ثالث و 1/5 سومیه، سومی کدام آقایان؟ 10. آفرین. حالا که خمس این، ربع آن، ثلث آن، یکی ثلث آن یکی شد، فیتماثل الاعداد، عددها تماثل داره، فیجتزا بی اسمه، پس به 2 اکتفا کن. فتضربوا ما في 12 ضرب کن در دوازده تبلغ 24 24 میرسه. فمن کان له سهم اخذه مضروبا فی اسمه، هر کس هر سهمی را می بود از 12 12 بدن، یعنی از 12 مثلا 3 تا می بود 2 3 تا ببرن، از 12 امی ها 4 تا می بردن مضروبا فی اسمه ببرن، یعنی 2 تا 4 ببرن، ابی ها 5 می بردن 2 تا 5 ببرن. ولی زوجاتی ستتون، خوش میگه برای زوجات 6، ولی اخلت الام 8، اخوه مادره 8، ولی اخلت الاب 10، لکلن سهمون برای هر کدوم یه سهم. و مثال المتماثله، اونایی که تمام متماثل باشه یعنی هم نصف باشه، یه مثال دیگر، سلاست اخلت من اب و مثلهم من ام. سرتون بلند کن به منده نگاه کن، خوب نگاه کنید، دردتون نمیاد از من که خیلی سرتون درد آوردم؟ بله نه، انشاءالله که زجر ما زجر میدیم به افکار شما، این در خیر شما. خوب نگاه کردید و بدتون هم نمیاد. یه مسئله طلب دارید که تماثل باشه. تماثل چیه؟ این مرحوم خونداشیان 3 تا اخوه امی داره، 3 تا اخوه عبی داره. خیلی خوب، اخوه امی یک سوم میبرد، ما بقیه را یعنی دو سوم را اخوه عبی میبرد. کس لازم آمد یا نیمد؟ کس لازم آمد دیگه، یک سهم به سه نفر قابل تقسیم نیست که، دو سهم به سه نفر قابل تقسیم نیست که، تباین هم هست بینشون. حالا بینشون تباین هست، ببینیم بین دو عدد چه هست، اینام سه اونم سه تماثله. حالا که تماثل شد، یک وردار یک ولش کن، یک دونه سه وردار بکن به پیکره همون اصل فریضه که از اول به سه تقسیم میکرده، سه سه تا نه تا، یک سوم کلاله مادری چقدر؟ سه. تعدادشون سه، کس آمد؟ نه. این وریا دو سوم 6، تعدادشون سه، هر یکیشون دو سر، کس لازم نیمد، متماثل. بلیه و مثال المتماثله ثلاثت اخوت من ابن و مثلهم من امن، مثل اونها از مادر. اصل الفریضه ثلاثه، اصل فریضه سه هست دیگه، اصل هم میدارم. و نسبت بین النصیب و العدد متباینه، نسبت بین نصیبشون عددشون تباینه، چون از سه سم یک سم میدادیم به سه نفر، یک با سه تباین، دو سم میدادیم باز به سه نفر تباین داشت. والعددان متماثلان، دو تا عدد تماثل. فیجتزا بضرب احدی ما فی اصل الفریضه، در اصل فریضه تصویر تسعتا میشود نو. و مثال متداخله کما ذکر، متداخله هم همینطور، الا ان اخوت الام ستتو، این همون منتها اخوه مادری را اولی ستا بود، حالا ششتا فرض بکن، ششتا فرض بکن، خیلی خوب، باز به سه تقسیم میکنیم آخه. ها اون ششتا، اینم ستا، بین سه و شش همون هم توافقه هم تداخل، تداخل که شد عدد بزرگی را برداد، یعنی شش را برداد، شش را بکوب به پیکره عدد سه، سه شش تا 18 تا، از 18 تا یک سوم اون شش نفر برمیدارن میبرن، ما بقیه هم دیگه کسرم دیگه بیش از این توضیح ندن دیگه، قاعده دستون آمده. مثال متداخله کما ذکر، الا ان اخوت الام سته فیجتزا بها، اکتفا میشود به سته، و تضریبها فی اصل الفریضه تبلغ 18 وقت لا یکون متداخلتن سنتون. این یک قاعده دیگریه، این بموند. امروز چهارشنبه است، یه مطلبی هم براتون، یه حدیث. چند دقیقه وقت است؟ 5 دقیقه. آقا یه کسی نرد، خواهش کردم، چون رفتن معناش این است که پشت کردن به احادیث اهل بیت است دیگه، یعنی شما پشت میکنید به احادیث اهل بیت.
یه دونه روایت براتون
خواهم کن.
شما را به روح زهرا سلام الله علیها این روایات را خوب دقت کنید. من گاهی داد میزنم، گاهی میگم من چندین دوره لمعه گفتم نمیدارم، گاهی بر محشین تون میشدم. تو ذهنهاتون در باره من گاهی هر چه فکر میکنید، با اینکه باید زه امر اخی کرد قرار بده کاری برادر دینیت را در صحت. من گاهی این داد فریت ها چون شما را دوست دارم، گاهی میگم که چند دوره این مباحثات را کردم تا شما اهمیت درس را بیشتر، اهمیت استاد را، اهمیت حوزه را بیشتر، اینها کلن در نفع خود شما ها عرض میکنم. و الا خب میدونید من یه طلبی کاملا هیچی بی‌لیاقت، خودم سر تا پا وجودم ای بست و نقص. اما آمدیم یه دونه روایت براتون میخونم، روایت خیلی مهمه و باز یه ورقی هم از دفتر تبلیغات فرستادم راجع به این که اینو قبلا براتون توضیح بدم. حالا بذار این نکته بعدم این روایت رو بخونم که این روایت خودش مؤثره. از دفتر تبلیغات هم خلاصت باید توضیح خواهم داد که عمده این است که الان این هیجان که در مردم پیدا شده رو به جبهه ها می آورند و اون شدت تمام قهرن ما هم روحانی یعنی چراغ بین مردم دیگه، چراغ بین مردم، هر کجا مردم هست چراغ باید اونجا برود، چراغ اونجا نور بیفکند. در حالتی که مردم سابق از ما قرار می کردن، الان که مردم با این اشتیاق تمایل دارن به ماها، وظیفه ما چیه؟ حالا در این رابطه باز صحبت میکنم. ببینم این روایت را، این روایت برای خودم اول میکنم. روایت اولا در جلد دوم کتاب کافی، از کتب اربعه هست دیگه، جلد دوم کتاب کافی 658 صفحه 658 کتاب الاشراق، چاپی این اواخر که چاپ شده، باب اشرت را نگاه کنید، باب اشرت را روایت پنجمه. خب اینجا علی ابن ابراهیم سند روایت محکمه، یعنی مسند روایت، مرسل غیر مرسل نیست، از علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر، از پدرش، از امام صادق علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام من اجلال الله عز وجل اجلال المؤمن ذی الشیبه، اجلال المؤمن ذی الشیبه، و من اکرم مؤمنا یکرمه الله ابدا، و من استخف بی مؤمن ذی شیبت، و من استخفه بی مؤمن ذی شیبه ارسل الله الیه من یستخفه به قبل موته. معنا کنم، حالا تذیتون آدرس دادن دیگه، اونجا مطالعه کنید. امام صادق علیه السلام میفرماید من اجل الله، این خیلی مهمه، من توی روایت خود برید ببین چی داره میگه، من اجل اجلال الله، یعنی از قبیل تجلیل کردن خداست، از قبیل احترام کردن به خداست، اجلال الله عز و جل. چی؟ اجلال المؤمن، احترام کردن، تجلیل کردن از یک مؤمن، اونم کدوم مؤمن؟ ذی شیبه. این که معناش این است که محاسن سفید داشته باشه، ولی کنایه است اون مؤمنی که از نظر موقعیت، سن، ذهنت، سابقه در اسلام از انسان یه مدتی پیشتره. مراد اینه، کنایه از اینه. و اینه ممکنه که یه محافظ سفیدی باشد، یه آدم ریش سفیدی باشد که فاسق باشه، این ملاک نیست. مؤمنی که ریش سفید ریش سفید کرده در راه ایمان، اسلام، عبادت، خداشناسی. هر کس اونو اجلال کنه مثل این که خدا را اجلال. ببین الله اکبر، عظمت خدا منعکس است در عظمت وجودی مؤمن ذی شیبه. مؤمن ذی شیبه پشترش نگاه کنید، و من اکرم مؤمنن مکرمه الله عددا. هر کس یک مؤمن را احترام کنه، عزیز بدارد، خدا خود او را همیشه عزیزش میکنه، یعنی عزت بهش میده. این دو. اما فقره سوم، و من استخف به مؤمنین، هر کس اهانت کنه خفیف بشماره یک مؤمن ذی شیبه ریش سفید، ارسل الله الیه، خداوند به او میفرسته، یعنی انتقام عملش میفرسته. من کسی را که یستخف و بیه قبل موته، پیش از این که بمیره خدا میفرسته طرف. ببینی این قضیه هم تجربه است براتون عرض میکنم. نوری چشمانم، من یک خدمتکار قبول بکن در خودتون. ببین یکی از برادران هم معاصرین ما بود که یکی از اساتید خیلی معروف از شخصیت های بزرگ فعلی هم هست، دیگه اسم ازش نمیبرم. چه کنیم، مصیبت موندیم. اسم از یه نفر اتفاقا به تناسبی هم که به زبان ما میاد فورا اینو جوری حمل میکنه. چرا از فلانی اسم میبرد، از اون دیگری اسم نمیبرد، از او به تناسبی اسم بردیم، از او اون یکی اسم نبردیم تناسب پیش نیامده بود، ولی تناسبی هست از او هم اسم برده. که از که اسم نمیدارم که من بودم، ایشون بود، یکی از رفقای ما بود، در مدرسه فیزیک با هم بودیم. آه این طلبه که مدتی هم همون توی ما بود، خدا رحمت کنه مرحوم نواب صفوی و اینها، اونها بودن اون موقع که این بنده خدا وقتی بیرون میامد محترمین و مسنها معمرین را که میدید سلام که نمی کرد، مخصوصا گاه یک قیافه جلوشون رد می شد. مثلا توی مجلس بود، یکی از محترمین می آمدن پشتش می کرد، اعتراض یه الله ابدا نمی گفت. من یه روزی گفتم چرا این کارو می کنی؟ می دونی که وظیفه هست این دست فرهنگ اسلامی ما، این روایاته، چرا این کارو نمی کنی از بزرگتر از خودتو؟ من اینا رو چه ارزش کنم؟ این چونی؟ اینا چه هستن؟ حتی یه نسبت هایم می داد، مفت می خورم می خوابم تو اوزها فلان از این نسبت ها. این چونی؟ گفتم به خدا مجازات عملت میبینی. حالا کاری ندارم، بعدها او سلب توفیق شد، رفته بود در یک ده دیگه، شاید 20 سال فاصله کشید که هم دیگر نمیدیدیم. یه روزی پول، همین پول آهنچین، از کنار دیدم ایشون منو دید میاد به طرف من. من فکر کردم یادم افتاد قیافه چی این فلانیه. گفت فلانی یادت هست در دورانه که با هم بودیم یه صحبت های به ما میکردید؟ من اینکه گفتم چی؟ گفت من به دیگران، به مردم ارزش احترام نمی کردم، شما گفتیم این اثر وضعی دارد. بذار بهت بگم، تو را به خود رفاها هم بگو، من اثر وضعی عملا را مبتلا شدم. گفتم چی؟ گفت من در یک ده گرفتار شدم، آخوندنده هستم، بعضی ها هستن، ها همه به من احترام می کنند، بعضی هستن اصلا به اینا اصلا من بدی نکردم. یه وقت میان تو مجلس، مخصوصا پشتشون به من میکنن که من ناراحت بشم. من وقتی میام همه بلند میشن، اینها این چنین اخ میکنن مثل این که تمام وجود منو میلرزنن، اینقدر ناراحت میشن، شب و روز به من اذیت. کینه اینا فکر اینی چیه؟ یادم میفته تو حوزه من به بزرگتر از خودم را بی جهت اونها را اهانت میکردم، احتیاط این همان اخ مجسم شده. این چنین ده. ببینید آقایان، چند روز پیش شنیدم یکی از برادران با شخصیت جناب آیت الله میکنم که به معنای واقعی بگم آقای شیخ علی پناهی، مدرس با شخصیت، میدونم چطور از اثر عمل انسان نترسه و شروع کنه در یک مؤمن ذی شیبه استخباب کردن. آقایم این چنین نیست، به خدا این چنین نیست، خدا آنچنان میکوبدیم. من حالا قضیه رو کاری ندارم روی چه منشأ بوده، ای خدا خود شاهد هستی، من دایشون حتی اصلا توی یه جلسه هم به عنوان خصوصی جلسه ای داشته باشیم پیشنیم، رفیق هم به اون صورت رفاقت خصوصی هیچ ندارم، خود شاهد. قایم اخیرن مثلا هم دیگر رو ببینیم یه احوالی، اصلا که سابقا اون معاشرت هم نداشتیم، اما یک وظیفه دینیه. چند وقت پیشم به سر خود من این بلا را آوردن. تو روز مصیبت شده بود، حالا یکی تعطیل کرده بود، یکی تعطیل نکرده بود. من درس رسائل خوندم، از اونجا میخواستم بیام. چند نفر توطئه چینی کرده بودن که فلانی که میاد درس چرا میاد، ما میل نداریم درس بشه. وادار کرده بودن که فلانی بیاد تو همین حسینیه. وقتی رفت منبر کتاب باز کرد بلند میشیم میریم و اون تنها میمونه منبر تا توحید. این کارم کردن، شاید 3-4 سال پیش بود. آمدم بالای منبر، من زحمت اینا رو میکشم، به اینا این خونابه این شب مطالعه خدا میدونه دیگه منت رو گردن شما نیست. اینو بدونید مشرق ما فقط شما طلبه ها، عشق شما، محبت شما، علاقه شما، لطف شما، و الا مشرق وجود نداره. چند وقت پیش دفتر امام، حضرت امام سلم الله، دفتر امام یک جریانی بود، یه وقتی فرستاده شد آقای مثلا دیگه اسم نمیبرم مسئول دفتر، اصلا من نمیشناختم که دفتر اسلام نوشته بود تو اون قبض سقط اسلام این نداره. یکی از محترمین این قبض را بهش تلفن کرده بود که فلانی دیگه آخه سقط اسلام دیگه طلبه کوچیک هم شما نمینویسید. اینه بدون مشرق ما فقط شما طلبه ها خدا خلوص، اگر خلوص داشته باید عملی شده. این کار کردن، من آمدم منبر نشستم، اینا بلند شدن، من رسوایم کردن، مفتزعم کردن، قلب منو لرزندن، شب را ناخوابی کشیدن که من چه گناهی کرده بودم، این جزای عمل من، زحمات من بود. اینا آخه آبروی مسلمان که حرمت دمه چرا تو اوضع این چنین باشه؟ ما به خدا به اساتیدمون چقدر احترام قائل میشدیم. همون شخص بود که باعث این توطئه شده بود، فقط من تو دلم نفرین کردم. هنوز که هنوز روی سیاه اولا که روز قیامت هم باید روش سیاه باشه نمیبینم و نخواهم دید انشاءالله. اینجور آدم ها سلب توفیق میشوند. دیگران هم تحت تاثیر قرار گرفته بودن. یه قدر به خود بیایید، مهربان باشید، محترمین را احترام کنید، بزرگان را احترام کنید، که خدا هم ببینید که من اجلال الله عز و جل. دیگه زیاد حرف دادم، اما جریان جبهه را فراموش نکنید. ولی دیگه نتونستم نرسیدم چون دیره. برادران پرده هم اون درس ارث را که